بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهم خیر للصابرین و اصبر فما صبرك الا بالله فلا تحزن عليهم فلا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم. معذر مبارک سروران گرامی، ان شاء الله در این شب داهی دهیا و مصیبت عظما شهادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام انشاءالله بخش پایانی و آخرین آیات سوره مبارکه نحل رو تقدیم می داریم. در آیه دیشب و گفتگوی پایانی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه گفته شد که خداوند سبحان پیشنهاد می دهد طرق دعوت را، به اصطلاح انتقال پیام و خطاب را، از شش شیوه و سه طریق علی اعلا تجویز می کند و تعلیم می دهد به نبی مکرم. خلائق را به سوی خدا و پروردگارشون دعوت کن با حکمت. گفتیم حکمت از ماده احکام، اون علم استوار بدون خلل یا بدون نقص و بدون اشتباه را حکمت میگویند. اون علمی که هیچگاه کشف خلاف نمیشود برای اون. اون دانشی که همیشه مستدل و محکم باقی است، مقدمات عقلانی دارد، همه استوار و محکم است، اون حکمت است. و مستاد واقعی حکمت یعلمهم الکتاب و الحکمه آنیست مستاد واقعی که از وحی ریشه میگیرد، ریشه در وحی و آموزش الهی دارد. بدون باب اون و الموعظه الحسنه پیغمبر راه دوم آن است که با موعظه حسنه انسانها را دعوت کنی. و گفتیم که موعظه آن است که مشهورات، مقبولات و طالبی که اینها رقت قلب می آورد، آدمی رو تلطیفی در ذهنش ایجاد می کند. حکمت با عقل و تحریک عقلانی سر و کار دارد، موعظه جنبه تحریک احساسی و عاطفی دارد و این دو در کنار یکدیگر یه مرکب بسیار پسندیده می شود. ول موعظه الحسنه، اما موعظه حسنه نه مطلق موعظه. موعظه گاه نافع است، گاه ضار است، گاه وعظ و اندرز به کار نمی آید و گاه به کار می آید. حالا این بحث رو در پایان آیه عرض می کنم، این قسمت مدت نظر و تقسیمات رو. اما علا کل، اون که خداوند سبحان پیشنهاد می کند موعظه حسنه است. شرط اول در موعظه حسنه دلنشین بودن آن است، پسندیده بودن آن است. و شرط اول در دلنشین بودن آن است که واعظ، اون کسی که موعظه رو منتقل می کند، شیوه وعظ بلد باشد، بداند مطلب رو به چه شیوهی منتقل کند. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. راهی که باعث موفقیت پیغمبر در گفتار واعظانه و اندرزهای نبوی می‌گردد آن است که فبما رحمت من الله لنت لهم، پیغمبر در نهایت حسن خلق به وعظ و اندرز می‌پردازد و شیرین‌ترین شیوه های انتقال رو بلد است نبی مکرم. لذا گفتار او همیشه در نهایت تأثیر است. در اون دلها که مختصر آمادگی در اونها باشد، گفتار پیغمبر انما هذه القلوب حدید و لذیذ الکلام مغناطیس، مانند آهن لباس کهرباس اونچنان وارد میشد و در دل مینشیند. پس موعظه اصل آن است که با خلق خوش و منطق زیبا بیان گردد، خود لفظ و معنا اینها مناسب باشد، پسندیده گفته شود. موعظه اصل آن است که اون که خود وعظ میکند متعظ باشد، اون که خود میگوید خود عامل باشد. اونگاه این موعظه موعظه حسنه خواهد بود. و صدق اثر خواهد داشت مسلم. موعظه حسنه آن است که برای خدا گفته شود نه برای اغراض دیگر. موعظه حسنه آن است که با حفظ شخصیت مخاطب مطلب منتقل گردد با تمام حیثیت و وجود. این بحث رو در فرازهای از قرآن عرض کردم که این رو خود قرآن تعلیم میدهد به ما انسانها. وقتی که اونجا از زبان اون دارنده حکمت میگوید اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان دارد فرزندش نصیحت میکند یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، عاطفی ترین و زیباترین تعابیر رو به کار میبرد، یا بنی پسرک من، بابا جان، بابا جان پسرک من، اونچنان لطیف و زیبا و عاطفی سخن رو با پسر آغاز میکند، دیگران حساب کار خود میکنند. هنگامی که او عزیز دلش رو، دلبند خودش رو مخاطب قرار میدهد، پس بهترین مطلب رو دارد به عزیز خودش میگوید. دیگران میفهمند اگر لقمان بچه‌ای میگفت به پسرش میگفت. پس بنابراین بدانیم که و حال اینکه همینجا محل بحث است، اصلا لقمان فرزند دارد یا ندارد مشکوک است، اصلا پسر دارد یا ندارد محل کلام است. لقمان پسرش خطاب قرار نداده است، تمام ابناء دهر، تمام فرزندان آدم رو مخاطب کرده است. آب با بیان یا بنیه، این که ابتداعا بنی رو فرزند رو خطاب قرار میدهد تا دیگران حساب کارشون بکنند. این شیوه بزرگان است، موعظه حسنه این است. گاه میبینید در تعابیر بعض از بزرگان اگر میخوان مطلبی بگن که ممکن است دامن مخاطب رو بگیرد، یه قدری وهمی توهینی برای جمع و مخاطبینشون باشد در سخن و گفتار، این جمله رو واعظ و گویندگانی که مسلط در بیانن دارن، سعدیا وقتی که میخواد مطلبی رو بگه که کسی بدش بیاد، سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. سعدی به چه کسی بگوید که بدش نیاید؟ به خودش میگه، دیگران حساب کار خودشون بکنن، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. این که میبینید بزرگان بلغا خطبا نفس خودشون رو خطاب قرار میدهد، وجود مقدس امیر المؤمنین، از این بالاتر سید الموحدین، استاد سخن و کلام، امیر الکلام، وقتی است انما هی نفسی عروضها به تقوا، من با نفس خودم اینطور عمل میکنم، این نفس من هست، من این نفس رو ریاضتش میدهم به تقوا. همان گونه که رائز تربیت کننده اسب، مهار کننده اسب، اسب رو تربیت میکند، من نفس رو تربیت میکنم. انما هی نفسی عروضها به تقوا، من با تقوا آدم میکنم نفسم را. علی میگوید که دیگران حساب کار خودشون بکنم که راه چیست کار چیست. و این شیوه موعظه حسنه است و پسندیده است. اون موعظه ای مؤثر است که قرآن او را حسنه میگوید که سر سوزن ملال و تحقیر در شخصیت مخاطب نباشد. اینه که ما میبینیم بعض از جوانان ما موعظه گریز میشوند، از پند و اندز میگن اگر میخوای ما را وعظ کنی نیستیم، اگر مطلب دیگه ای داری هستیم بگو، فلاز این کن که به اونها گفتن درست نگفتن. اینها خاطری خوشی از موعظه ندارن، خیال کردن موعظه هم است که بگن آه تو اینطوری تو اینطوری، شروع کنن به تغییر کسی به بیانی که میخواهد موعظه کنن. آقا شیوه موعظه نیست، موعظه هنر است. یعظکم الله، خداوند سبحان واعظ اول است. در خود قرآن بارها داریم یعظکم الله، خدا واعظ است، آنگاه نبی مکرم و انبیا واعظند. این یه سنت الهی است، نمیشود تک باشد. این یه سنت نبوی است، یه سنتی است که انبیا دارن به بهترین شیوه های ممکن اینها میگفتن. این میشد موعظه حسنه. بانگاه سبون و جادل هم بلتی هی احسن، پیغمبر مجادله کن با اینها به اون شیوهی که احسن است. کلمه جدال از ماده جدل، جدل تابیدن و پیچیدن. هنگامی که کسی در گفتار با مخاطب به گونه سخن میکند که مخاطب رو خلاصه میکوبد بر زمین میزند از جهت منطق و گفتار، اونچنان استوار سخن میگرد که بر میگرداند خصم را، مدعی را از اون چه میگوید جدلش میکند، این میتواند مطلبش رو میتواند بر میگرداند. این جدال است. مجادله آن است که بدین شیوه انسان با طرف مقابل گفتگو میکند. خب طبیعی است. حالا کجا باید مجادله کرد؟ الان عرض میکنم در تقسیم بندی پایانی. مجادله کن پیغمبر با ایشان، اما مواظب باش در جدال خصومت ایجاد میگردد. در مجادله کردن و یکی به دو کردن گاه قهر ایجاد می‌گردد، ضعف ایجاد می‌گردد، کینه و کدورت می‌آید، مگر آنکه بلتی هی احسن. در باب موعظه فرمود ول موعظه الحسنه، موعظه حسنه، اما در اینجا نفرمود جدال حسن یا جدال حسنه، مجادله حسنه، فرمود احسن. احسن افعال و تفصیله، یه پله باید بالاتر باشد کار. اگر بحث مجادله است خیلی دقت می‌خواد، باید عالی‌ترین شیوه ممکن در مجادله انتخاب شود، والا اثر معکوس است. همونطور که در باب موعظه اگر موعظه از شیوه حسن نباشد اثر معکوس است. وقتی موعظه با تحقیر است، وقتی اون کسی که مخاطب احساس میکنه این آقا که دارد موعظش میکنه میخواد بکوبدش، میگه دعن کلومی فان اللوم اغراء، ول کن این حرفات رو، ما گر قامت ما برای قرن است یک ذر و دو ذر را چه فرق است. وقتی که میبیند موعظه دارد واعظ تحقیرش میکند، میگه ما همینیم که هستیم، اثر معکوس میشه. از جهت روانی هم همین است مطلب. در باب مجادله هم همینه، اگر حواس نباشد، اگر نداند، کس بلد نباشد احسن رو انتخاب نکند، این مشکل پیش میاد. فرمود و جادلهم بالتی یا احسن، طریق احسن در جدال چیست؟ آن است که حق رو بخواهید اثبات کنید، نه آن که در مجادله انسان بخواهد نفسانیات خودش رو اثبات کند، آن که در ذهن خود پرورانده است به منصه ظهور برساند و کرسی بنشاند. اگر آدمی بخواد در مجادله حق رو اثبات کند، این طریق احسن است. اگر در مجادله استطاله و کبر نباشد، این طریق احسن است که خداوند این رو تجویز می کند در انتقال پیام و گفتگو و خطاب. خب این سه شیوه ای بود که خداوند فرمود و در پایان هم فرمود ان ربک هو اعلم بمن زل، خدا آگاه است، میداند چه کسی اهل زلالت است و چه کسی اعلم بالمهتدین، چه کسی هدایت او را میگیرد. خدایی که آگاه به زلالت ها و هدایت هاست، لذا طبعا طرق هدایت رو او تعلیم کرده است. راه همین است، حکمت است، موعظه است، مجادله است. این رو زمانی عرض می کردیم در دروس خارجم، به هر حال در بحث منطق هم با عزیزان که گفتگو داشتیم، گاه در پایان مباحث منطقی منطقیون بحث صناعات را دارند، میگویند صناعات در منطق خمس است، صناعات خمس، یعنی شیوه انتقال هر پیام از پنج طریق امکان دارد در منطق. طریق اول آن است که مقدماتی میگویید که مقدمات عقلانی و دقیق و منتج است، یعنی صغرا و کبرا شرایط خودش رو دارد، اونگاه نتیجه هم بسیار نتیجه، حالا هر شکلی از اشکال اربعه باشد، اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع و کبرا گرفت شکل نخستین شمار، اون چهار شکل منطقی، حالا شکل اول اون انتاجش و اون قوتش و اون دقتش در منطق بحث است. مقدمه صغرا و کبرا هر کدام شرایط خودش رو دارد، دقیق منتج، نتیجه هم بسیار روشن و واضح. شکل بحث اول، شیوه اول انتقال در صناعات خمس، این برهانه، یعنی با صغرا کبرا دقیق است، مقدمات علمی عقلی درست حسابی، نتیجه هم بدون خلل. این راه اول است. راه دوم به اصطلاح آن است که انسان از طریقی وارد می شود که در آن خیلی چالش عقلی ندارد، بلکه بیشتر مبنای کار را قرار می دهد بر مشهورات عمومی، اون چه جامعه حس می کند، محموس است، محسوس است براشون، ملموس است براشون. فلانی را دیدی چطور بود؟ این چه افتاد مود؟ دیدی حساب کارش را؟ دیدی چطور بود؟ با یه محسوساتی که اینها دیدن روشن براشون، واضح براشون، حکایتیست، نثریست، نظمیست، جمله‌ایست، گفتگویی، کلامی، حکایتیست، اینها مطلب رو به ذهن چه میکنن؟ اینها مطلب، این میگن خطابه. راه دوم بعد از حکمت و برهان، برهان خطابه است، با خطابه، اینها که اهل خطابه هست نوعا 50 درصد مطالب همین هاست، با خطابه سخن میگوید. خب گاه اوقف نفس است، در دل هم خیلی بیشتر تأثیر میکند خود خطابه. راه سوم در منطق جدال است. جدال آن است که انسان به هر حال طرف رو مطالب خودش میگیرد، بر علیه خودش استفاده میکنه. تو دیروز اینطور نگفتی؟ خب این نتیجه حرفت تمام شد. از خود مطالب خاص میگیرد، بر علیه او به کار میبرد در منطق، در علم منطق. این رو میگن جدال. این سه راه. راه چهارم در منطق سفسطه است. سفسطه، سفسطه آن است که فخر رازی مشک آب رو بالا میآورد به نقل تاریخ، مقابل شاگردانش میگیرد چیست؟ میگن آب است. به 300 دلیل ثابت میکنن که آب نیست در دست من. بعد آب رو میریزد رو آبها، میگه آب است. دیدید آب است که قاطی آب شد و فرقی هم نکرد. این سفسطه است که انسان میتواند از این کار خیلی ها استفاده کردن در طول تاریخ. سوستاییان از اون زمان یونان و گذشته تا امروز خیلی ها با سفسطه کارشون در جامعه پیش بردن، با سفسطه و مغالطه خیلی ها کار کردن و کار میکنن. خیلی از مکتبها و اسمهای باطل کارشون سفسطه است اصلا. خیلی از مکتب حالا بحث این نیست و مجلس مختصی نیست، شبان شبی نیست که بخوام در این وادی وارد شم خدمت عزیزان، اما این چنین است. راه پنجم شعر است. شعر یکی از صناعات خمس است. از طریق انتقال شعری بسیار میتوان با موجزترین عبارات، کوتاه‌ترین عبارات، بیشترین مطالب رو منتقل کرد. منتها شعر مایه‌هاش مایه‌های تخیلی است. اون شعری که به معنای واقعی شعر است مایه های اون بیشتر خیال پردازی و ذهنیت ها و لطائف و زیبایی ها را در قالب شعر منتقل کردن. این پنج راه از دیرباز در بین انسان ها مطرح بوده است. قرآن کریم فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ستای اول رو قرآن امضا کرد، اون دوتای بعدی رو خط بطلان کشید. حکمت همون برهان است، کلام محکم و قوی. دوم فرمود خداوند سبحان موعظه است، موعظه همون خطابه است. فرمود و جادل هم این همون جدالی است که در منطق مطرح. اما سفسطه دیگه کار پیغمبر و انبیا که سفسطه نیست، اینا میخوان بابا. شعر بسیار صنعت خوبی است، اما انبیا اهل شعر نیستند. یعنی نبی مکرم اسلام و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له، پیغمبر نیاز ندارد به اون که از طریق شعر. چرا؟ چون اگر پیغمبر وارد خط شعر شود متهم می‌گردد به خیال پردازی، به مطالب ذهنی گفتن. رسول خدا احتراز میکند که این تهمت ها بر نبی مکرم نباشد. مسیر کار نبوت اینه که خیلی نیازی نیست به اون که بخواهد پیغمبر از صنعت شعر استفاده کند. شعر مال دیگران، ائمه علیهم السلام گفتن در زمینه های مختلف، حالا عرضی نده. این سه طریق اول رو خداوند در اینجا امضا کرد، آیه شریفه هم بازگو فرمود. و ریشه کار این است که در جامعه انسان ها گاه جمع و جماعتی از مردم کسانی هم گروهی هم که اینها مطلب تا برای اونها ریاضیوار دو ضرب در دو نباشد چهار پاسخ ندهد قبول نمی کنند. اینها به کمتر از این راضی نیستند. با اینها با چگونه سخن گفت؟ هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اینها اگر با حکمت باشون صحبت کردی میپذیرند حرفت رو. اگر یه قدری مطالب سوس بود، ده دقیقه اول مطالب که گوش دادن بقیش میشینن با تفسیرشون بازی کردن، بقیش با نقش غالی بازی میکنن، بعدم میرن میگن آخرین جلسه بود که آمدیم و رفتیم، حاضر فراغون بینی و بینک فردای جامعه تراخایی دیدایی گوینده. عده‌ای هستن که اینها جز با حکمت و برهان کنار نمیارن با کسی. اگر مطلب مستدل شنیدن، یعنی ذهن اینها اینطور است، اندیشه اینها به گونه‌ای ساخته شده است که جز مطالب استوار و محکم برهانی را اگر یه قدری ضعف در کلام باشد، منطقی نباشد، میگم تو ببین مایه نیست، مجبور به این حرفا بزنند، مطلب تمام شد. اما جامعه چند درصد اینطورند؟ همه که اینطور نیستند، یه درصدی از جامعه این حالات را دارند. یه عموم و جمع کثیری از انسان‌ها این حالت این حوصله و این انضباط عقلی رو ندارند. دوست می‌دارن اگر مطلبی هم برای اینها می‌خواد منتقل شود، با یه شیوه شیرینی باشد، با یه بیان روشن‌تر و واضح‌تری باشد. خیلی دوست نمی‌دارن به ذهنشون فشار آورند و اندیشه خودشون رو به اون صغرا و کبرای منطقی مشغول کنند. با اینها شیوه سخن گفتن چیست؟ والموعظه الحسنه. گروه اول نیاز به حکمت دارن، گروه دوم رو باید بر موعظه حسنه به راه آورد به میدان آورد. عده‌ای هستن که نه، این حالت رو ندارن، مانند گروه قبل. اینها اهل لجاجن، اینها دوست می‌دارن وقتی کسی چیزی گفت بگن نه اینطور نیست، زود اهل لجاج و انادی نشان بدن. روحیتا اینطورن، به اصطلاح نافی هم دوست می‌دارن نفی کنن، نپذیرن، یه حدی لجبازی کنن در گفتار و کلام. پیغمبر اگر سرکار با این جماعت گفتن و جادل هم با اینها، باید عین مطالب خودشون رو گرفت، بر علیه خودشون بسیار دقیق و منضبط به کار برد و از طریق باطل اینها را پیچاند. چه جدا به لحاظ این که این سه طبقه در جامعه انسان ها وجود دارند، لذا شارع مقدس خداوند سبحان به پیغمبر این سه راه رو تعلیم میکنند، هر گروهی را با زبان خودش. این از هنر بزرگان الهی است که خود وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نحن معاشر الانبیا فرمود ما گروه انبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. هنر ما پیغمبران این است که با هر کسی به مقدار عقلش سخن میگوییم. اون آقایی که حال منطق و برهان ندارد که انبیا نمیشینن با او سخن لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، بیان این برهان تمانع رو در قرآن مطرح کنن، در بین آسمان ها اگر دو خدا میبود اینها هر آینه فاسد میشد. چرا فاسد میشد؟ از کجا معلوم فاسد میشد؟ این برهان تمانع از توضیح منطقی دارد، توضیح عقلانی دارد. خب همه حال این مطالب ندارد. شما قرآن نگاه کنید، بخشی از آیات قرآن همین دو ضرب در دوست. اون چنان استوار و منطقی خدا در معاد میگوید، در توحید میگوید، در نبوت میگوید، در اصول ثلاثه با اون شیوه سخن گفته میشد. اما پاره از آیات قرآن اینا جنبه موعظه دارن. میبینید این تاریخ، قصص، حکایات از عاد، از ثمود، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم از ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بس ثمود الذين جاوبوا الصخر بالبعض. شروع میکند خدا از آب میگوید، دیدید چه بلایی سرشون اومد، دیدید تکبرشون به کجا کشید، دیدید ثمود دنیا گرا چه شدن، عاقبت سوء اینها چه بود. خداوند داره چه میکنه؟ اینجا موعظه میکنه انسان ها را. حکایاتی، تاریخی، قصصی، مطالب روانی، اونچنان مطالب شیرینی، دلچسبی انسان ها را جذب میکنه. و گاه هم خداوند سبحان در مقابل مجادلین مجادله میکنه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. قال من یحیی العظام وهی رمیم. آمده است فراموش کرده است اصل قضیه را. استخوان فوسیله برداشته است امیه ابن خلف. مقابل پیغمبر ایستاده است، دست این رفات است، این پوسیده است، چی این استفاده زنده می کنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره با هوا به کل خلق علی. محکم پیغمبر می زند در دهانش با کلام خدا. بگو همون کسی این رو زنده می کنه که اول بار زنده کرد. این جدل است، این جدل مطلب خودش می گیره در علی خودش. قل یحییها الذی انشأها اول مره با هوا به کل خلق علی. اگر هزار مرتبه بخواد بمیراند و زنده کنه توان اون دارد که می کند چنین؟ با هوا به کل خلق علی. ما میبینیم این سلس مطلب در خود قرآن کریم نیز وجود دارد و پیغمبر نیز معمول به این میشد. حالا اینو در خاطر مبارک عزیزان باشد، اونها که در وادی تعلیمید، اونها که در وادی تربیتید، حداقل با فرزندان خیش در محیط خانواده هستید، این شیوه ها رو بدانید. خلاصه کار احساس نکنید هر چیزی را با هر بیان میتوانید بگویید و هر تعلیم و تربیتی از هر شیوه ای امکان دارد. یکی از علل ضعف والدین ما در ارتباط با فرزندانشون و عدم تربیت موفق همینه که راه های انتقال پیام را علت تعصب اون چه باید در جای خود نمیدانند. اونجا که مقام حکمت است، سنین مختلف کودک تفاوت دارد، شرایط روحی متفاوت است. یه انسان عقول درست حسابی عقلانی هم ممکنه در یه زمانی حال و دماغ و منطق نداشته باشد، دلش گرفته است، این دوست میداره الان براش یه غزل بخوام، این رو الان با یه شعر باید براه آورد، این رو باید براش خواند، الان یا ساقیت که اصلا تناول ها که عشق حاصل نمودن و ولی افتاد مشکل ها، این الان دیگه حال حال ندارد. گاه باید میبینید یه انسان منطقی افتاده تو وادی جدل، اینجا دیگه نمیشه اینو موعظش کرد، اینجا باید با مجادله جوابش داد، با سرخط آوردهش. این شیوه ها که در کجا چه به کار ببرید، این هنر انبیاست، این رموز موفقیت در تربیت است و خداوند سبحان اینها رو تعلیم میدهد به پیروان قرآن. جا دارد همینجا عرض کنم وجود مقدس شخصیتی که امشب شب شهادت اوست، شخصیت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق. از شیوه های کاری موفق امام صادق علیه السلام همین بود که این آیه رو پیاده کردن در وادی تعلیم و تربیتشون. امام یه مجالس عمومی داشتن، خب زمانی است که اون خلع بین دو دولت ایجاد شده است و بنی امیه و بنی المروان، شاخه بنی المروان بنی امیه در حال اضمحلال و نابودی در اطلاع دوره امام باقر صلوات الله علیه تنیمه، اونگاه از اون طرف انتقال قدرت به بنی العباس، اون هم بنی العباس جائر و ظالم. یا لیت جور بنی المروان دام لنا و لیت عدل بنی العباس نام، از این با گفت از شاخ. ای کاش همون ستم بنی مروان و بنی امیه بر ما باقی میماند و عدل ادعایی بنی العباس نابود میشد و باقی نمیماند و بر ما سایه نمیافکند. خب یه چنین شرایطیست، انتقال قدرت اونا دارن میرن سستن، این هایی که سر کار اومدن مماشات دارن میخوان پایه های خودشون چه بکنن؟ محکم کنن. یه فضا و یه خلای ایجاد شده است که صادقین باقرین وجود مقدس امام باقر و امام صادق بهترین بهره برداری ها را از این زمان کردن. اینجا دوره ایست که الان باید نزج بگیرد، باید پا بگیرد. امام صادق کارو شروع کرده. امام یه محافل عمومی داشتن، یه گفتگوهای عمومی داشتن با عامه طبقات، مجلس تشکیل میدادن، مردم رو جذب میکردن، جلب میکردن، سخنرانی، مطالب، انتقال علمی. یک جلسات خصوصی امام صادق علیه السلام داشته برای محمد ابن مسلم ها، برای حمران ابن اعین ها، برای شخصیت هایی چون زراره، این بزرگانی که هر کدامشون لولا زراره لندر احادیث و عبی. امام صادق فرمود اگر زراره نمی بود احادیث پدرم امام باقر همه نابود شده بود. یه شخصیت هایی که این حق رو به گردن شیعه دارن، این مقدار کار کردن، خدا می داند ما قافلیم. اینا چه جانی کندن، اینا چه تلاش مستمری رو انجام دادن این بزرگان. اون آقای ابن عقده زیدی می نویسد در کتابش اسامی 4000 شاگرد وجود مقدس امام صادق رو با مصنفاتشون می نویسد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالش 3204 نفر از شاگردان امام صادق رو به اسم و شناسنامه معرفی می کنند. 3204 نفر را. ششی در رجال می نویسد. حدود 3000 نفر اینها رو اشاره می کند و مطرح می کند. وجود مقدس امام صادق جمع کردن این شاگردان خاص و این خواص رو، با اینها به شیوه دیگر کار می کردن. اینها رو کی تعلیم می دادن؟ امام با مردم رسول وجود مقدس امام صادق با موعظه سخن می گفت، موعظه الحسنه. با این شاگردان خواص اینها حکمت تعلیم می داد. عده‌ای هم بودن در جامعه که امام صادق می دانست اینها به صراط مستقیم نمی آیند، اینها اهل جدلن. ابو حنیفه ها اهل مجادله با اصحاب امام صادقن. رضا امام یه عده رو تربیت کرد که اهل جدل بودن. گروه سوم مؤمن تاق، آقا قوغاس اونقدر به تنگ آورد کسانی چون ابو حنیفه را که اصلا نمیترسن ببینن مؤمن تاق را، میترسیدن از سایه مؤمن تاق. مؤمن تاق این بزرگ حشام ابن حکم، حشام ابن سالم، وقتی این جوان 20-23 ساله وارد میشد در مجلس امام صادق، امام به تمام قد بلند میشدن، جای خودشون پهلوی خودشون مینشندن. بعضی از این محاسن سفیدها یک کمی هم چیز سنگینشون به خودشون تکان بدن به احترام حشام ابن حکم، امام میفرمودن نه این حرفاش نیست، حشام الان شمشیر برنده ماست، این اولین مجادل است، با هر کمی نشست ملکوک محکوم سر افکنده بلند میشد از مقابل حشام ابن حکم بیرون میرن. مثل چی میترسیدن دستشان، اصلا جرأت نمیکردن با این مجادله کنن. مرد شماره که میدان جدل امام صادق حشام ابن حکم، مرد شماره و مؤمن تاق، این بزرگانی بودن که امام اینها رو اینطور تربیت کرد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. اینها پرورده های مکتب امام صادق علیه السلام بودن که هر کدام رو در یه فاز امام هدایت کرد، راهنمایی کرد و تربیت نمود. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پس این شیوه ها و تعلیم در این آیه شریفه این تکمیل را است. از این آیه تا پایان آیه شریفه چند دستور رو خدا به نبی مکرم میگه. منم میگم سریعا که انشاءالله امشب این سوره مبارکه دیگه در این شب با عظمت به پایان برسد. خب پیغمبر راه گفتگو این است. اگر شما خواستی گفتگو کنی و با گفتار کسی رو هدایت کنی، یا حکمت می آوری یا موعظه یا جدل. اما یا رسول الله، گاه ممکنه طرف شما کار رو به نبرد و مقابله بکشد، گاه ممکن است در میدان گفتار شما درگیر نشید بلکه در میدان خارج، در میدان حضور فیزیکی شما درگیر بشید. اگر آمدید و مقابله شما در میدان نبرد بود، فقاتل الذین یقاتلونکم، اگر آمدن به مقاتله برخواستن کار شما مقاتله است. اوزن للذین یقاتلونه و انهم ظلمو و ان الله على نصرهم لقدیر. خداوند اذن داده است که اگر بر علیه شما خروج شد، اگر با شما مقابله کردن، شما مقابله کنید. خب این منطق هست در اسلام، از افتخارات شرع مقدس اسلام جهاد و مقابله با دشمنان و این قدرت و ستیزه در مقابل ظلم و جور و فساد است. اگر آمدن به این شیوه برخورد شد، شما هم آمادگی داشته باشید. منتها اینجا روح و عظمت اسلام خودش رو نشان می‌دهد. یا رسول الله، اگر کار به مقابله و نبرد کشید، و این عاقبتم فعاقبو به مثل ما عوقبتم به، اگر شما خواستید مقابله کنید و نبرد کنید، مقابله و نبرد عقوبتتون رو، کیفر دادن رو، مجازاتی که میخواهید پیاده کنید با دشمنانتون، در مجازات هم باید در عین عدالت و در عین انصاف و در عین تقوا عمل کنید. در میدان نبرد هم متقی باشید، همان گونه که در میدان عبادت خدا متقی هستید. در مقابله با دشمن هم انصاف داشته باشید، همان گونه که در مقابله با دوست انصاف دارید. فرقی نمی کند، انصاف طرف نمی شناسد. با دشمن هم منصف باشید. این مطلبی است که ده ها مرتبه در قرآن می بینیم. همین آیه شریفه که خواندم، لقاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اما از حد نگذرید. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم، همون مقدار که بر شما تجاوز شده است بر او مقابله کنی، نه بیشتر. خدا اجازه نمیدهد که این چیزی رو. چه منطقی است این؟ چه منطقی است این؟ با منطقی که ما در دنیا میبینیم و دیده ایم از دیرباز، اصلا این کجاست اون کجاست؟ فرمود باشد که در این میدان نبرد نیست رعایت کنید. توصیه های امیرالمومنین در نهج البلاغه است، توصیه های خود نبی مکرم ابتدا هر غزوه و جنگی بود. علیکم، بر شما باد، مباد این که پیرامون زنان و کودکان بگردید. ما یادگارهاش دیدید در جریان جنگ تحمیلی، مدارس ابتدایی کجای ما در دستور زیر موشک و چه باشه، بیمارستان ها که الان داریم میبینیم، الان میبینید در خیلی از کشورهای دنیا، در فلسطین دیدیم، در لبنان دیدیم، در افغان دیدیم، در همه جای دنیا میبینیم اولین مواضع ضعف رو میگیرند میکوبند ستمگران و ظالمان و جائران. رسول خدا میفرمود کودکان، اطفال، و بر شما باد که هیچگاه مقابله نکنید با اون کسی که دفاع ندارد، با بیدفاع مقابله نکنید، انصاف داشته باشید در برخورد با دشمن. هیچگاه آ امیر المندرد، هیچگاه آ به ایوب میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. آب را از دشمن مضایقه نکنید، فراریان دشمن را از پشت نزنید. الله اکبر. با اسرا اونها با جوانمردی و مدارا رفتار کنید. این همه مجموع تعالیم جنگی پیغمبر است. فرمود و این عاقبتم، خلاصش اینجا مطرح میشد، و این عاقبتم اگر خواستید عقوبت کنید فعاقبو به مثل ما عقوبتم به، به همان مقدار، نه بیشتر، تجاوز از حد نکنید. تازه ولی این صبرتم، اگر توان اون دارید که صبر و شکیبایی برای خدا نشان بدهید، لهو خیر للصابرین، این صبر و شکیبایی شما بسیار پسندیده و خیر است. مفسرین، محدثین در ذیل این آیه شریف همون جریانی نوشتن که آیا نوعا الالغاده در ذهنتون هست، همون جریان ماجرای جنگ احد و اون چینها و حقبه هایی که از اون بزرگ مرد و اون شخصیت حماسی حمزه در دل بنی امیه بود و اون نقشه ها و اون زمین سازی هایی که برها هند عمل کرد، دوانست این زوبیندار وحشی خودش رو به میدان بکشد که خطاب زوبین حبشی او هیچ خلاف نداشت، در اون درگیری و میدان زوبین رو زد و نیزه پرتاب شد، حمزه بر زمین افتاد، در لاولان میدان جنگ هند خودش رو افکند، گوش برید، بینی برید، بعض دیگر از قسمت‌های بدن رو جدا کرد، تکه تکه کرد، اونگاه شکم رو درید، کبد و جگر رو بیرون کشید، قطعه قطعه کرد، به دندان گرفت، شد آکلتون اکباد، اللعینب لعین، آکلتون اکباد شد، خورنده جگر. جنگ به پایان رسید. اونجا بود که رسول خدا صلوات الله علیه سوال کردن که کسی از عموم فلیه، کسی رو مأمور کردن برو در بین کشتگان، من عموم نمیبینم، ببین کجا افتاده است حمزه، احتمالا به شهادت رسیده است. رفت و تا که وضعیت رو دید به خدا قسم اگر من بتوانم چنین خبر برای پیغمبر بدارم، بلبلا مژده بهار بیار، خبر من به بوم و بار گذار، من حالش ندارم نمیتوانم. رسول خدا خبر نشد فهمد علی جان تو برو ببین ابو حمزه کجاست. امیر المؤمنین اومد تا مقابل این جنازه قرار گرفت و این بدن این رجل و این بطل و این پهلوان بزرگ الهی رو این طور دید، گفت من هم توان این که بخوام برم به پیغمبر بگم ندارم، از منم این کار بر نمیاد. رسول خدا دانستن قضیه این است، اومدن تا که ایستادن مقابل این کشته بر خاک افتاده قطعه قطعه با این وضعیت رقتبار در طول عمر پیغمبر همینجا بود فقط، که گویا که انه بزرگترین غم رو پیغمبر دیدم. تا که این صحنه دیدن اونگاه فرمودن به خدا قسم اگر دست پیدا کنم بر مکیان 70 نفرشون رو اینطور مسلم میکنم، لامثلنهم و لامثلنهم، تکرار فرمودن هی مسلشون میکنم، مسلشون میکنم، 70 نفر مسلم میکنم. تا که این جمله بازگو شد، محدثین نوشتن اینجا آیه شریف نازل شد، همین آیه شریف و این عاقبتم، پیغمبر اگر میخواد عقوبت هم بکنید فعاقبو به مثل ما عقوبتم به، ولو حمزه است، اما اگر میخواید عقوبت کنید نفسون به نفس، یکی به یکی، بیشتر از حد پارا نگذارید. الله اکبر. چگونه خدا تربیت میکند رسولش را و تعلیم میدهد پیروان این شریعت مقدس را؟ فرمود نفسون به نفس. اما یا رسول الله ولئن صبرتم، اگر شکیبا باشید ببینید خدا چه میکند، لهو خیر للصابرین، این صبره که بعد میشه و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فرمود خدایا اگر تو میگویی صبر، صبر میکنم. فرمود صبر میکنم. فرمود اصبرو صبر میکنم خدایا، و میایستم بر این مصیبت عظیم و بر تو تکیه میکنم. خب اینجا خداوند این منطق رو داد، فرمود با دشمن هم منصفانه مقابله کنید و برخورد کنید، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، واصبر فما الصبر الا بالله. در برخورد با دشمن، در برخورد با حوادث پیغمبر، از بهترین شیوه هایی که میتواند تو رو پایدار کند، موفق کند، پیروز کند، صبر است، واصبر. و جالب این که خب اینجا به شکل امر گفته میشود، بوی وجوب از این کلام میآید، واصبر، صبر کن، شکیبا باش، پایدار باش. اما صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، در برخوردها پیغمبر شکیبایی و خیشتنداری در فکر تشبیه خاطر و کینه دل خالی کردن نباشتن و با دشمن با شکیبایی و بردباری، در دیگر حوادث زندگی شکیبایی و بردباری فصبر. اما پیغمبر و ما صبر و که الا بالله، وقت نیست الا تویناره بیشتر از میکردم خدمتون، و ما صبر و که الا بالله، صبر تو نیست مگر با خدا تو. دو معنا داره دایشه و ما صبر و که الا بالله. یک این که قوه واقعی صبر را عزیزان فقط باید خدا بدهد، فقط باید خدا بدهد. اینو در زمانی که در سوره اعراف عرض کردیم در جاهای دیگر که ربنا شما گاه تو این ظرف تو این لیوان قند میریزید، خلل و فرج میماند، یه قسمتش قند میگیرد شیء جامد دیگه شکل لیوان رو پیدا نمیکند، یه مقدارش خالی میماند فضا و هوا بینشه، یه مقدارش هم قنده. اما اگر آب ریختید مثل الان تا جایی که حجم آب است اینو تمام فراگیر کرده است، پرش کرده. وجود انسان تا زمانی که مالامال از صبر نباشد ضعیفه. ربنا افرق علینا صبر، افراق ریختن آبه، ریختن آب است، اونم از بالا علینا. ربنا افرق علینا صبر، خدا صبر باید تمام وجود ما را بگیرد، اونم به دست تو، اونم با و الا مگر شوخی است، مگر شوخیست تحمل مصائب زندگی؟ اگر نباشد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خیلی مصائب در از کمر می شکند اینا، مگر انسان می تواند با چشم خودش با دست خودش عزیز مهربانش و کسی که یه عمر دست مرحمت او بستر بوده است جنازه اون رو با دست خودت این طرف این طرف کنی مقابل خودت و قلده به او یمیدن به شما دار، مگر این جز با صبر الهی امکان دارد؟ امکان ندارد. مگر فصبر و ما صبر و که الا بالله، مگر با صبر خدایی باشد الا امکان ندارد. حوادث بزرگ زندگی اینها اگر خدا تمام ندهد و عنایت او متوجه قلب انسان نباشد، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی که خون جگر شود. مگر صبر کار ساده ایست؟ مگر تحمل این مشکلات کار ساده ایست؟ آسان می گردد به مرحمت الهی و به افراغ و صبری که خداوند سبحان بر دلها می دهد. و الله خیلی مسائل رو نمی شه عزیز من تحمل کرد، ما تمامش نداریم مگر خدا قدرت تمام بدهد. فرمود پیغمبر وصبر و ما صبر که الا بالله، صبر کن و این صبر از خداست، معید صبر خداست، تأیید کننده صبر خداست. این یک معنای. دوم پیغمبر تحمل این مصائب را آسان نگیر، تو صبر میکنی و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، خدا تسلیم تو هستیم یا رب، این نوگل خندان که تو دادی به منش نیست و پارم به تو از ترس حسود چمنش. اما بدم که و ما صبر که الا بالله، ذره ذره این صبر تو رو خدا فقط اجر میدهد، کس دیگه نمیتونه اجر. اون پدری که جسم سچاک فرزندش مقابل نبیند، اون پدری که جنازه فرزند بر دوش میگیرد و به هر حال فرزند شهیدش بر دوش میگیرد و گام به گام میبرد، چی میتواند از این بدهد؟ تشکر و تقدیر و تسلیت و تهنیت و تبریک اینها چه میکنند؟ اینها با اون دل چه میکند؟ با اون جگر سوخته چه میکنند؟ و ما اون صبر رو که الا بالله، خداوند سبحان به حق آیه آیه قرآن و به حق نورانیت اطرت طاهره و وجود مقدس امام صادق جمیع شهدای ابرار ما را از احد تا کربلا و از کربلا تا 22 بهمن تا امروز قرین دریای انوار رحمت خویش بگردان و به بازماندگان ایشان صبر جزیل و اجر جمیل عنایت بفرماید. فرمود ما صبر که الا بالله، نیست صبر تو پیغمبر مگر به خدا. این دو معنا، یک صبر از خداست، دوم اجر صبر بر خداست. ولا تحزن علیهم ولا تكن في ضیق مما یمکرون، پیغمبر در درگیری ها و در مقابله ها نباید محزون باشی، میبینیم مشکلات رو سختی ها رو مقابله دشمن رو، اما حزن به تو دست ندهد، نکته اخلاقی ضعیفی است. حزن در لغت گفته این خدمت عزیزان، ما دو ترس داریم، ما یه ترس و نگرانی های از پشت سرمون داریم همیشه و یه ترس های از مقابلمون داریم. به اون که مقابل براش نگرانیم به اون خوف میگویند، به اون که از پشت سرمون داریم حزن میگویند. اولیاء الله کیند؟ آنها که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ملائکه تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه این بشارت رو به دلها میدن که نه خوفیست نه حزنیست، نه از گذشته نه از آینده. حزن آن قمیست که از گذشته انسان دارد، نگرانی های گذشته. متاسفانه اگر این حزن در وجود انسان در جایگاه خودش نباشد، به اندازه نباشد، افراطی باشد، در جایگاه نباشد، موجب میشود آدمی از آینده میماند. خیلی از واماندگی های ما از آینده به خاطر تأثیرات بیش از حد ما از گذشته است، به خاطر حزن های نابجای ما از گذشته است. ما را از تصمیم قوه تصمیم گیری باز میدارد، اصلا نمیتونیم برای آیندهمون تصمیم بگیریم. وقتی حزن اون چنانی از گذشته میآید، در کنار اون دلسردی میاد، میگیم آقا دیگه چه کردن با ما، ول کن خواستیم ثواب کنیم ثواب شد، ول کن آقا، دست از خیر برمیداریم. این حزن بر گذشته انسان رو متوقف میکنه، حزن بر گذشته انسان رو دلسرد میکنه، حزن بر گذشته یأس میآوره. اما زمان فهمم هیچ فکران نباش بگم اوه شکست خوردی، اما فردا خندقی میآید که برمیگردانید ها را. پس فردای اون فتنکه میاد که چنین است، فلا تحزن علیهم فلا تکن فی ضیق مما یمکرون، مباد دلتنگ باشی از این مکری که برای تو کردند و میکنند، مباد حالت ضیق و دلتنگی به تو دست دهد که در اونجا بمانی از اهداف. خلاصه مطمئن باش که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با اونهاست که اهل تقوا هستند و خداوند با اونهاست که اینها محسن و نیکوکار. ان الله مع الذين مع معیت و همراهی است، خدا با همه چیز است که هو معکم اینما کنتم، متقی و غیر متقی ندارد، خدا با همه است. معیت خدا آیه شریفه مجادله به خدمت عزیزان، ما یکونو نیست هیچ نجوایی که دو نفر باشن الا اینکه سومیش خداست، سه تا باشن چهارمیش خداست، چهار تا باشن پنجمیش خداست. هر نجوایی را که شما میگویید خدا واقف است و کنار اون ایستاده است و آگاه و بصیر به آن است. این معیت با همه است، با تمام موجودات است، احاطه کلیه الهیه است. پس این معیتی که اینجا میگه اون نیست، این معیت خاصه است. خداوند با متقی است، یعنی خدا حافظ متقی است. خداوند با متقی است، یعنی خدا آن با آن ناصر متقی است، آن با آن خدا پشتوانه متقی است، آن با آن معید اهل تقوا است. فرمود خوبه خداوند ان الله مع الذین اتقوا. حالا بماند دیگه بحث این اتقوا و تقواگاه جان برادرش، تقواگاه اجتناب و تقوا از افکار ناپسند داشته است. گاه انسان خودش رو اتقا می کند، حفظ می کند از افکار رذیله و ناپسند، گاه از معاصی و اشتباهات و خطاهای بیرونی خودش حفظ می کند، گاه یه قدری پلش میاد بالاتر از اینها گذشته به حمدالله، خودش رو از زخاره و از تصفیفات دنیا برو می کشن به حفظ می کند. این هم یه نوع تقواست. گاه یه پله از این بالاتر میشه به اونجا که از دنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرت و حرامون علا اهل دنیا و کلاهما حرامان علا اهل الله. دنیا حرام است بر اهل آخرت، آخرت حرام است بر اهل دنیا، هر دوشون حرام من بر اهل خدا. کار منجا میرسد که ما از دوست غیر از دوست مطلبی نمیخوام، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. کار منجا میرسد که انسان میشه اهل الله و هو اهل التقوا و اهل المغفره، یعنی انسان در مراتب بالای تقوا، تقوای از ماسب الله دارد، تقوای از هرچه جز خداست، هیچ جز خدا در این دل پایگاه و جایگاهی ندارد. این میشه اون تقوای، گاهی تقسیم کرده بودیم تقوای عام داریم، تقوای خاص داریم، تقوای خاص و خاص داریم که بلو شعت و لحتده ای تو این آز مصفه حاضر نسن. به خدا باسم اگر بخوام میتوانم من علی ابن ابی طالبی که بر پیکره حکومت اسلام تسلی دارم، الان خلیفه هم بهترین مغز گندم سفید دارم بیارن، بهترین اثر رو بیارن، اما به خدا و پناه میبرم حیحات از این که هوای نفس بر من غالب باشه. مگر اصل خوردن هوای نفس است؟ فیه این که شفا اون لناس است؟ مگر مغز گندم سفید خوردن هوای نفس است؟ برای علی هوای نفس است، برای علی این که از اهل الله هست و از موسم الله تمام معنا بریده است، برای او هوای نفس است. چون فکرش اینه که نکنه در یمامه، نکنه در حجاز، نکنه در فلان دختره کی باشد که شب باش سر گرسنه بگذارد و در دلش طمع لقمه نامی باشد. نه، من چنین نمی کنم. این شون تقوای خاص خاص که دست نمی دهد مگر برای بزرگی چون علی ابن ابی طالب. فرمود ان الله مع الذین اتقوا، خدا با متقین است. این متقین اونان که والذین هم محسنون. تقوا با حلوا حلوا نمی آید، تقوا با لفظ نمی آید. والذین هم محسنون، اینا اهل کارن، اینا اهل احسان هم. بارا از کردن احسان دو معنا دارن. یه معنای احسان نقطه مقابل اساعه، اساعه از ماده سو، یعنی سو، یعنی بدی کردن به دیگران. احسان یعنی چه؟ یعنی خوبی کردن به دیگران. حالا گاه این خوبی کردن خوبی مادیست، گاه خوبی معنویست. گاه یه شبهه رو از ذهن یه کسی بردی، خدا میداند چه کردی با این تا پایان رو، چه احسانی کردی به این که فقط عجبش با خداست. گاه احسان احسان معنویست، گاه احسان احسان مادیست، گاه دنیویست، گاه اخرویست. اینا دیگه همش تقسیمات دارند. معنای دوم احسان اتیان الفعل حسنا، یعنی اون جنبه متعدی دارد، این جنبه لازم دارد. یعنی کار رو درست خوب انجام بدی، کار رو درست خوب انجام بدی، کارت رو نیک انجام بدهی، کار نیک انجام بدهی، کار را نیک انجام بدهی. کاری میگم فلان کس صحبت های خوبی میکند، کاری میگم فلان کس خوب صحبت میکند، فلان چی گفته است مایه نیست. دو بحث هست، کار را خوب انجام بدهی، کار خوب انجام بدهی. هر دو خصوصیت که جمع شد میشه انسان و انسان میشه محسن. فرمود خدا حافظ است، خدا همراه است، خدا ناصر است با عهد تقوا و عهد احسان. اونها که محسنن این معیت و نصرت خدا را آن به آن در وجود خودشون و در زندگیشون حس میکنن. خب این هم آیه 128 و آیه پایانی سوره مبارکه نحل که محضر مبارک عزیزان به پایان رسید. از شب ابتداء ماه رمضان این سوره مبارکه رو خداوند توفیق داد خدمت عزیزان آغاز کرده بودیم و این 30 بحثی اونجا داشتیم و این هم 5 جلسه، 35 جلسه این سوره مبارکه. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، سپاس خدای را که توفیق بازگو کردن این آیات مبارکه رو به گوینده و شنونده عطا فرمود. خداوند سبحان ما رو فهیم و عامل نسبت به آیات و کلام خیش قرار بدهد. خداوند سبحان ما رو شاکر نعمت قرآن و اطرت قرار بدهد. سلام خواست این عرب بخرم. گفتیم در بین سخن آثار و زحمات وجود مقدس صاحب مصیبت امشب امام صادق، اینی که شما میگید رئیس مذهب، اینی که میگید مذهب جعفری، اونی که با فقه آشناست میفهمد چیز قضیه. از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات و حدود 51 دو عنوان کتاب هر جا باز میکنی در خود وسائل شیعه، در مستدرک، در مجموعه کتب، قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، سرمایه شیعه از امام صادق به امام باقر، این پدر و پسر است. همینطور که عرض کردم ابن عقده زیدی 4000 رو می نویسد با اسامی شون. شیخ طوسی خود ما امامی بزرگوار 3000 علی از شاگردان امام رو می نویسد. 4000 در این مکتب امام صادق تقدیم کرد که هر کدامشون یکی مرد جنگی و 100000. این 4000 400 کتاب ازشون باقی ماند به نام اصول اربعمعه در عصر غیبت، از ابتداء عصر غیبت صغرا امام زمان. شخصیتی از این آب خاک از ری، بزرگ مردی کلینی رازی، قامت استوار کرد، آستین بالا زد، شم رزی لهو دامن بالا زد و شروع کرد این 400 کتاب رو تلخیص کردن، اینها تکراری هاشو کم کردن، مجموعه رو توان دست داد 16000 حدیث رو در یه مجموعه چند جلدی به نام کافی پیاده کرد. الکافی کاف لشیعتنا، همون که امام زمان فرمود احتمالا کافی برای شیعیان ما کافیست، کافی کلینی. بزرگ دیگری آمد، من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق آمد این کتاب رو نوشت. باز او تکراری ها را زد، جمع جور کرد این، و بزرگ مرد دیگری برخاست که تا ابد شیعه مدیون زحمات او، شیخ الطائفه حقه المحقه الاماميه ابي جعفر الطوسي. این بزرگ مرد آمد دو کتاب دیگر، الاستبصار و التهذیب، تهذیب و استبصار رو، این چهار کتاب مجدد عرض می کنم کافی. از خلینی، من لا یحضره الفقیه، از صدوق، تهذیب و استبصار، دو کتاب از شیخ طوسی. این چهار کتاب شد خلاصه 400 کتابی که نوشته 4000 شاگرد امام صادق بود. به این چهار تا میگن اصول اربعه شیعه. 4 تا کتاب اصلی شیعه این هاست، در قبال صحاح سته و 6 کتابی که اهل سنت دارن، بخاری و مسلم و ماجه و ترمذی و سنن ابی داوود و حاکم نیشابوری. این 6 کتابی که اونها دارن، این 4 کتاب اصول اربعه شیعه. خلاصه اون چه داریم عزیزان، از خوان گسترده صاحب مصیبت امشب امام صادق. خب من به همین بسنده می کنم و نکات دیگر رو میخواستم عرض کنم، منتها دیگه چون بس تفسیر طول کشید و سوره رو به پایان رساندیم خدمت عزیزان، وقت گذشت. یا ما بماند اون جهات علمی و خاص و نظار اون کریاناتی که انا نمی صدق نرمی کند که در عالم خواب دیدم رسیدم خدمت رسول خدا، رسول خدای خان ظرف خورما با قابلشون بود و مشغول خوردن بودن، یه دونه من دادن دستم دراز کردم، دومی رو دادن دستم نگرد، سومی رو دادن، 8 پیغمبر خورما دادن خورد. از خواب پریدم خونه، چه خواب بود من دیدم. صبح رفتم برای درس خدمت امام صادق، تا که وارد شدم کسی نبود، امام ظرف خرمای مقابلش دارن میخورن. نشستم و گفتم آقا بسم الله، آقا یه دونه دادن، باز مجدد دستم گرفتم یه دونه دادن، تا 8 خرما امام صادق بهم دادن. دستم بردم جلو گفتم آقا فرمودم لو زاد جدی رسول الله، اگر جدم رسول خدا از 8 بیشتر داده بودن منم بیشتر میدادم. گرفتید مکتب را؟ عالم صدیق در عالم خواب دیشب چنین میبیند صبح امام صادق کجا رفتن اینا؟ اگر امام میگوید در نزد ماست قابر، در نزد ماست مزبور، در نزد ماست نکت القلوب، در نزد ماست بدر الاسماء، در نزد ماست مصحف مادر من فاطمه، عندنا الجامعه، در نزد ماست جامعه و ما تدری من جامعه. جامعه چیست؟ فرمود هر آن که تا قیامت انسان ها به اون نیاز دارن در جامعه هست که نزد ما خاندان. عرض می کنیم با کمال شهامت و ناتوانی که یبن رسول الله در قبال فهم مقام شما عاجزیم، به اعتراف هم داریم، اما از خودتون طلب می کنید، خودتون کمک کنید که یه قدری بیشتر بشناسید که کدام مکتبی، خصوصا به برادران عزیز، فرزندان عزیز و جوانان گرانقدر و جوانان ما هست. ادامه دارم، واقعا همان است که آنچه خود داشت زبیدان تمام نامیه، واقعا همان است که گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکن. گفتن این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفتن روز که این گنبد نام میکن. اونها که روحشون متصل با روح قرآن است، اونها که یادگار پیغمبر در کنار قرآن است، نیست مگر وجود مقدس امام صادق آبا و ابنا رو صلوات الله علیه. خب یه جمله بگیم دیگه، شب شب شهادت است و شب مصیبت است و 4 شب مدینه بودیم، امشب دیگه اصل مصیبت و اصل وقوع کنار بقی از اینجا ایستادن و عرض سلام کردن و مجدد گفتن السلام علیکم یا ابنا رسول الله، ای خفتگان در خاک بقی، درود و تکیت ما بر شما با. از بود اخلاقی و از این ماجرا رو میگم و استفاده خواهیم کرد. دوستی دارد به هر حال امام صادق، این اهل منطقه کوهستانی بود، اهل الجبل در روایت مفید و دیگران حدیث رو نرو می کنن. این می اومد خونه امام وارد می شد، وقتی می خواست حج برن می اومد مدینه خدمت آقا، از اینجا این رسم بوده، الان ما هم مدینه عقب، این مدینه مقدم، این مدینه ما آخر، ما مدینه رو بدون حج، حج رو بدون مدینه برامون نمیشه. این می اومد خدمت امام و بعد می رفت مکه و باز بر می گشت و خداحافظی می کرد، می رفت ما شما خیلی اذیت می کنیم، این میام خانه شما، پولی اگر اجازه تا میدید بچه خدمتون بدم میرم مکه برمیگردم، شما یک خانی برای ما در مدینه بخرید که دیگه ما زحمت ندیم شما را، بریم به خانه. حالا ببینید امام چه رابطه‌ای داره با شیعیانش که این شیعه میاد پول میده که امام صادق بره براش خانه بخره. اینقدر رو میبیند از امام، اینقدر نزدیک امام با شیعیانش که این حالت ایجاد میشه. آقا پول داد به امام صادق و رفت مکه و برگشت، و وقتی برگشت گفت ها صفحه فلان به پول دادی من برای خانه بخرم، برای خانه خریدم. گفت آقا هرچی خریدی دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت دادیم شما. خواهد این کاغذ بیاری؟ یک کاغذ آورد، خواهد نه نه بیار جلو برات بنویسم سند خانه به دست بدم. خواهد یا من سود را سند چی خواهد نمید نوشت وجود مقدس امام صادق بسم الله الرحمن الرحیم خرید جعفر بن محمد در فنان دوست اهل جبلش خانه ای که چهار طرفش اینه، از طرف شمال منتهی می شود به خانه رسول خدا، از طرف جنوب به خانه امیر المؤمنین، از راست به خانه صدیقه طاهره و از چپ به خانه حسنه، در بهشت و جنات الهی. امضا کرد به قول ما، مهر زد امام صادق داد دستش، گفت قبول داری؟ او چشمش گذاشت، گفت تمام وجود من را قبول کرد. یبن رسول الله، یبن رسول الله، چی میخوام دیگه؟ الله اکبر. بس هم در بدان فلان این پولی که دادی برای خانه، من برای تو خانه نخریدم، بلکه این رو بین اولاد فقیر حسنین تقسیم کردم و اینم سند خانه و اینم خانه. مطلب تمام شد، تو چشمش گذاشت رفت، وصیت کرد که وقتی من مردم و جان دادم این سند خانه من رو با من دفن کنید. این سند به دست نوشته امام صادق با من باشه. نوشتن بزرگان اهل حدیث، مرد این شیعه امام صادق، جان داد و همراهش دفن کردن. فردای اون روز بعد از رفت که اومدن علی الرسم سر خاک، دیدن چیزی روی خاکستان نگاه کردن، دیدن اون کاغذ روی خاکه که گذشته بر تصدیق امام صادق، خودشم ثبت کرده صدقه والله، به خدا قسم اون چه امام صادق فرموده بود محقق و واقع شد. عرض میکنیم که یبن رسول الله، ما لیاقت اون نداریم که چنین خانه‌ای برای ما شما بکنیم، اما تواضع میکنیم که فردای قیامت دست ما رو از دست خودتون و فرزندانتون جدا بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.